أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية و النغاوة النغوية و الهيبة العسكرية و الغيبة الإلهية الحجة الحاد المهدي. بهم نتولى و من أعدائهم نتبرأ إلى الله. در بررسی مقدماتی که منجر شد به واقعه عاشورا، هم با نگاه به بیانات خود سید الشهدا علیه السلام، این چند روزه موفق بودیم به توفیق الهی خطبه منا، یعنی خطبه ابا عبدالله، سخنان ابا عبدالله علیه السلام رو در منا بررسی دقیق تری بکن. قطعا فاجعه به این هولناکی یک شبه پدید نمیاد، اتفاق نمیفته. مقدمات خیلی گسترده ای باید داشته باشه، عوامل خیلی زیادی. یکی از محوری ترین عوامل این خواص امتن. چرا شما رفتید سراغ خواص؟ جهتش اینه ما در جریان انقلاب و امروز توی این فضاهای عمومی سیاسی و اجتماعی کشور، به حمدالله همراهی مردم رو به خوبی در اونچه که از ناحیه امامت امت، رهبر معظم انقلاب صادر میشه میبینیم. حماسه نهدی، 22 بهمن، 15 خرداد، قدس و نظایر اون، همین تشییع پیکر مطهر شهدا به ویژه شهید نمونه و الگو و خاص شهید حججی مدافع حریم اهل بیت علیهم السلام، اینا همه نمونه های بارز این معناست. احیاناً یه جاهایی هم که خطا میکنیم ما مردم، بیشتر به خاطر عدم دقت، عمیق نگاه نکردن، کم بوده بصیرت. عمده مشکل امروز ما که سالهای پیشتر از این در سفر مقام معظم رهبری به قم ایشون تأکید کردن، بحث خواص امت. نمیخوام بگم از عامه مردم ما مشکلی درمون نیست، نه، چرا هست، اما توی این مجال چند روزه دهه محرم شاید نتونیم هم به بحث عوام هم به بحث خواص به طور مستوفا برسیم. مواقع دیگه توی اون فضا هم صحبت کردیم، مثلا ایام فاطمیه راجع به بحث عوام حسابی از خطبه های حضرت زهرا بهرمند شدیم، از صحبت های ایشون. نقش عوام هم اونجا برجسته بررسی شد. این که الان به این مراجعه میکنیم به جهت این که یکی از مسائل روز ماست، و اگر کلو یومن عاشورا و کلو ارزن کربلا صحیحه که صحیحه، ما باید تکلیف خودمون رو در قبال این واقعه پیدا بکنیم. حالا اگر خواص ما چه کار میتونیم بکنیم؟ اولا برخی از کسانی که این صدای حقیر رو میشنون واقعا جزو خواص امته، جزو برگزیدگانن. ثانیا الان قوت و قدرت خواص به دست عوامه. آقا که اومدن قم، این روایت لا یعرف الحق به رجال بل به آیت الحق رو به کی فرمودن؟ به خواص؟ نه، به ما، به جوونا، به بسیجیا، به عموم جریان جناح مؤمن انقلابی فرمودن. یعنی چی؟ یعنی تکلیف ما رو نسبت به خواص روشن کردن. خوب، بعد از اینی که آقا فرمودن ممکنه فتنه آینده، ممکنه رو من عرض میکنم فتنه آینده آنتیتز انقلاب باشه، یعنی از همین قم باشه، جایی که تز انقلاب بیرون اومده، از همینجا جریان تفکر ضدیت با انقلاب، انقلاب هم مگه چیزی، حرکتی جز حرکت حسینی نیست، از همینجا نشأت بگیره و میگیره. به وضوح ما به راحتی میتونیم امروز ببینیم اتفاقات خیلی سالهای آینده رو میتونیم پیش بینی کنیم. این روند، روند اصلا خوبی نیست. عموما هم جریان‌های انقلابی و حزب اللهی مشغول خودشونن، لابد یه کارهایی دارن، لابد یه مأموریت‌هایی برای خودشون تعریف کردن. رو حفظ اصل صراط مستقیم نظام در قم، اون اهتمام و انسجام لازم، توجه لازم، رصد لازم، عقیده این کمترین نیست. اخیراً هم قبل از انتخابات مقام معظم رهبری، ما چرا اومدیم سراغ این بحثو داریم میگیم، ما مقام معظم رهبری اشاره کردن که برید کاری کنید مردم مطالبه گر باشن، بخوان از خواص جامعه، از مدیران جامعه، از مسئولین جامعه بخوان، امر رو یه امر قطعی نگیرن، نقش خودشون رو درست و محکم ایفا کنن. این رو ما واقعا اشکال جدی داریم تو جریان مطالبه. گاهی اوقات بعضی مطالب عنوان میشه، خب قطعا وقتی بعضی مطالب عنوان میشه یه عده راضی هن یا عده ناراضی هن، چون ما این جریان نگاه سیاسی یا نوع نگاه دینی کاملا تو جامعه مشخصه، تفاوت‌هایی داره. یه عده‌ای که با نظرات شما موافقن که موافقن، یه عده‌ای هم قطعا مخالفن. بعد توی این مخالفت‌ها آدم نگاه میکنه، مخالفت‌ها خیلی مخالفت‌های عمیق استدلالی نیست. بهش میگی خب شما این اطلاع نداری، این اطلاع نداری، این اطلاع نداری، سکوت میکنه. این چرا اطلاع پیدا نمی‌کنه؟ به خاطر همین نکته‌ای که توی این خطبه امام حسین بود، با هم مرور کردیم روزهای گذشته. باید مدیران جامعه، مسئولین و نخبگان اونچه که مردم به نفعشونه و اونچه که به ضررشونه باید مطلع بشن، باید بدونن. باید کسی نخواست مردم خیلی تو عمق ماجراها قرار بگیرن، از این بستر قفلت هم استفاده کرد و کارشو پیش برد. خب اینجا گناه گناه مردمه، ما باید نقش خودمونو بدونیم. ما در قوت بخشیدن، توی همین سخنان امام حسین علیه السلام بود، تصریح دارن هر قدرت بخشیدن به خواص نقش کلیدی داریم. ما اگر بخوایم مراقبت کنیم خواص در آینده هاشون رو جای پای خواص دوران امام حسین نگذارن، حتما باید نقشمون رو امروز خیلی فعالتر از نقش عوام جامعه اون روز ایفا کنیم. میتونیم این کارو بکنیم. اساسا خدا به وسیله اسبابش امور رو پیش میبره. یکی از اسباب همینه. فرمودن هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. خدا پیغمبر رو با چی مؤید کرد؟ با نصرت خودش و نصرت و همراهی مؤمنین. این خودش یه سببه. همراهی مؤمنین با امام حق یکیش همینه. توقع آقا اینه. الان امام ما از ما خواسته ما مطالبه کنیم. این مسئله خیلی جدیه. اینو باید تو جامعه روش کار کنیم. ما الان نمیایم بگیم از واقعه عاشورا استفاده کنیم مسئلمون رو امروز حل کنیم. نه، مسئله ما امروز عاشوراییه. مسئلمون عاشوراییه. ما نگرانیم خودمون اسباب پدید آمدن یک عنصری مثل فاجعه عاشورا در همین آینده نه چندان دور در این نظام اسلامی باشیم. اینجوری نیست ما بخوایم استفاده کنیم از عاشورا. نه، ما در عاشوراییم. ما در همون دورانیم. خب کجا رسیدیم؟ امام حسین علیه السلام یه مطلبی رو فرمودن: لا فی منزلتکم تعملون ولا من عمل فیها تعینون. نه شما در جایگاهی که هستید، شما خواص، شما برترین ها، شما برگزیده ها، شما آدم هایی که نفوذ دارید، مردم بهشون توجه میکنن. به قول مقام معظم رهبری از قول امیرالمؤمنین، شما رجال، رجال سیاسی، رجال دینی. نه شما از جایگاهتون استفاده میکنید و کار میکنید به اندازه جایگاهتون کار میکنید، و نه اگر کسی وسط میدان باشه کمکش میکنید. ما تو انقلاب اسلامی تو شکل گیریش بله خیلی ها رو داشتیم، از موقعیتشون اصلا استفاده نکردن، ولی امامو کمک کردن، بیانیه دادن، خودشون چون امام راه نیافتادن پرچم دست بگیرن، داشتن، امکانشو داشتن، موقعیتشو داشتن، این کارو نکردن. خیلی بیشتر از اینی که احیانا بعضی وقتا مثلا یه ورودی میکردن، خیلی بیشتر توان داشتن، استفاده نکرد، اما کمک کردن امام رو، همراهی کردن. این شد که حکومت دست اجانب نیفتاد. زمان امام حسین علیه السلام اینجوری نبود. این خواص نه از جایگاه خودشون استفاده کردن و کار کردن تو جامعه، و نه کسی که کار می کرد رو کمک کردن. نمونه هایش هم دیروز براتون عرض کردم: العما والبکم والزمنا فی المدائن مهمله لا ترحمون. کوره، گنگه، زمینگیره، مشکلات عدیده ای داره. همین دیشب داشتیم صحبت میکردیم با اردوی جهادی هیئت که رفتیم دسفول شهر حمزه، یه نگهبانی یه گوشه‌ای خواستیم برگردیم، گفت آقا من یه نکته‌ای. چیه؟ یه مریض دارم، دو تا بچه یه مریض دارم، یکیش داشتم که یکیش فوت کرد، 6 سال پرستاریشو کردم فوت کرد، یه بیماری خاص داره، دومیش الان داره همون شرایطو به سر میبره و اینها. گفتم خب بالاخره شما اگه جایی دست داری، من نمیتونم. از طرفی به من میگن که تو چه پدری هستی، بچه رو یه جوری ازش بگذر. یعنی چی من بچه‌مو بکشم؟ خب این برای تو فقط خرجه، فقط دردسره، فقط مصیبته، هیچی هم نیست، یه گوشته. چهره بچه رو میبینی خیلی خوب 6 سال بزرگ شده، ولی دست و پا و بدن و اینا معلول و همینجوری افتاده گوشه یه رسیدگی های عجیب. گفت به من رسمن میگن از بالاخره اینها خلاص شو، من نمیتونم این کارو بکنم. صرف نظر این که اصلا اسلام به من اجازه میده یا نمیده، که نمیده، من نمیتونم، پدر که نمیتونم. خب باید دولت اسلامی کمک بکنه. گفت من تا این 6 سال پیگیری کردم این جزو بهزیستی قرار بگیره این بچه و کمک هم کنن. دیشب داشتیم از اینجا میرفتیم، من این روایت رو که اینجا براتون خوندم یه دفعه یاد اون بچه افتادم که سال گذشته این پدر اینجوری گفته بود. و ما همون موقع که برگشتیم رفتیم دوستان تهران گفتن ما تو بهزیستی مرکز آشنا داریم، میگیم حتما یه اقدامی انجام بدن، به بهزیستی خوزستان مثلا بگن. عرضم به حضورتون که بهزیستی خوزستان یه جوری کمک بکنه، اسمشو بنویسن این بچه رو جزو کسانی که باید بهشون رسیدگی بشه. خیلی جالبه این نکته. من به برکت این روایت که دیشب بررسی کردیم بعد به این نکته دوباره گفتیم یه پیگیری دیگه بکنیم. ما خیالم راحت شده بود. اون موقع هم زنگ زدیم گفتن بله تماس گرفتن و قرار شده هماهنگی‌ای بشه و تمام شده بود. یه کمکی هم اون موقع از خود هیئت و از مجموعه تهران و اینور و اونور و بعضی از پزشکان جمع کردیم. بالاخره اون موقع پارسال یه اتفاقی افتاد. این دفعه بهشون گفتیم که چی شد؟ گفتن بله حاج آقا تشکر و زحمت کشید و فلان، اینها قرار شده انشالله تا 3-4 ماه آینده این بچه دوم دیگه ثبت بشه، یه درآمد یه مستمری براش بیاد. پارسال موضوع حل شده تو مرکز، ابلاغ شده، دقیقاً 1.5 سال طول کشیده این دستور عملیاتی بشه. پس هنوز یکی بچه ثبت نشده، گفت هنوز تو شرفه دیگه. این خیلی خوبه، خیلی امیدوار بود، چون بچه قبلی که از دنیا رفته بود چند سال دویده بود نتیجه نگرفته بود. گفت خیلی خوبه. ما درست شد چی شد؟ گفتم خب آخرش هیچی. گفتم درآمدتون در ماه چی؟ خرجتون در ماه برای این یه دونه بچه چقدره؟ بدون پزشک که دائم باید ببریم پزشک و بیاریم و مراجعه کنیم و مراقبت های ویژه و بدون خرج کرایه و اینا، بدون همه ویزیت و اینا میرفه و بدون غذای این بچه که غذاش یه داروه، بدون غذای این بچه که باید بسیار سرنگ بهش تزریق بشه که غذا نمیتونه بخوره، فقط باید با این سرنگ این غذا رو بهش بدن که همه اینا هزینه است، غذای هفته 200,000 تومانه. گفتم غیر از این خرج داروهای این بچه چیزی حدود ماهی 1,300,000 تا 1,400,000 تومان. گفتم خب قرار شده انشالله 3-4 ماه آینده چقدر به شما مستمری ماهیانه کمک کنن؟ او گفتن انشالله تا 90,000 تومان ماهی به ما قراره کمک کنن. چند تا از این بیماری ها تو کل کشور داریم، خیلی نادرن، خیلی نادرن. ببین امام حسین ببین کجا رو میبینه؟ یه بیمار زمینگیر باید دولت بیاد. میگه نمیتونم یا آج آقا من اینجا نگهبانم، اینقدر حقوقمه، اینقدر کرای خونمه، اینم خانوادمه، اینم زندگیمه، اینم درآمدمه، اینم خرج این بچه است. من هیچی نمیخوام، من نمیخوام بچه‌مو کسی درمان کنه، فقط میخوام به من کمک کنن، من این بچه‌مو همینجوری نگرش دارم. دقت میکنی؟ قدر سلامتی رو بدونی. به اینها تو جامعه رسیدگی نمیشه، در زمان معاویه لعنت الله علیه رسیدگی نمیشه. بیرحمانه اینها زیر چرخ‌دنده های دولت اسلامی اون وقت، یعنی دولت معاویه، دارن له میشن و شما ساکتید، کمک که نمی کنید، خودتون که کاری نمی کنید، اونی هم که میخواد کار بکنه نمیرید کمکش بکنید. این وسط خیلی حرفه، بذارید بگذرم. همینجوری ما تو تمام فضاهای دیگه‌مون هم داریم. ما مثلا طرف میره خودش نمیرسه یه کاری بکنه، تو پایگاه مقاومت، تو مسجد، تو هیئت، توی نمیدونم تو مجموعه، خودش خیلی کاری نمیکنه، اونی هم که کار میکنه کمکش نمیکنه. میگه خب خوبه، تا
توفیقی دارید دعاتون میکنیم، دعات میشه میکنید، کمک کن. اینی که وسط میدونه داره کار میکنه، این دیگه نره دنبال پور جمع کردن، تو کمکش کن، از اعتبارت، از آبرود، از بلیتت خرج کن. ما همه جای این پدیده رو داریم، ما از خواستمون یاد گرفتیم که از بلیتمون خیلی خرج نکنیم، بذاریم برای مبادا. من به اون تشییع جنازه یکی از بزرگان بود در قم، در همین پل آهنچی، به یکی از شاگردان ایشون عرض می‌کردم، گفتم ایشون که خیلی با نظام هماهنگ بود، خیلی با انقلاب بود، خیلی با ولایت بود، بچه‌هاش همه جبهه بودن، فرق می‌کرد با برخی از آقایون دیگه، ایشون که هماهنگ بود، ما هم پای درس ایشون می‌رفتیم توی این کوچه ارک توی خیابون ارم، خیلی هماهنگ بود. زمان جنگ دهه 60، حالا من اون موقع درسم درس خارج و اینها نبود، ولی خیلی از درس خارج ایشون خوشم میومد، گاهی اوقات گریزای انقلابی و جبهه‌ای میزد سر درس، خیلی خوب بود واقعا ایشون. بعد از یه مدتی ایشون، یعنی کلن خیلی هزینه نمی کردن، تا شی جنازه ایشون داشتیم میرفتیم، به عزیزمون گفتم که شما که یکی از شاگردان بارز ایشون بودید، نه چرا ایشون خیلی تو میدون نمی اومد جریان انقلاب و اینا؟ گفت اتفاقا من خودم ازش سوال کردم، بهش گفتم آقا شما که همه چی رو قبول داری، چون که با نظام این بچه هاتون هم اینجوری، اصلا خودتون تشویق کردی بچه هاتون جبهه برن، خب بالاخره یه بروزی، یه ظهوری، یه جایی. گفت ایشون یه حرفی من زد، من گفتم وای از این فکر. چون به من گفتش که بله من متوجهم، دوروبری های من الان خیلی ها هستن که با نظام مشکل دارن، ولی من گذاشتم فعلا هیچی نمیگم تا ببریم جلو، بریم جلو، بریم جلو، یه وقتی یه روز مبادایی اگر این مریدای من و مقلدین من و مجموعه من اگر اینا خواستن حرکتی خدای نکرده بر علیه نظام و ولایت داشته باشن، من اونجا جلوشونو بگیرم برای یه روز مبادا. خب این روز مبادا اصلا پیش نیومد، ایشون از دنیا رفت و همه اون مجموعه رفتن سراغ کس دیگری و بر اساس بر همون عقاید خودشون هم محکم موندن. اون نشد دیگه. من واقعا معتقدم این عزیز الان اون دنیا حسرت میبره، ای کاش من توی اون فرصتم از این اعتبارم استفاده میکردم. امام حسین از اعتبارش ذریه رسول الله بودن، عالم دهر بودن، امام مسلمین بودن، معصوم بودن، شجاع بودن، مدیر و مدبر بودن، از اعتبارش، از ویژگیهاش نهایت استفاده رو کرد، یک نهضتی رو طراحی کرد پشت از 70 نفر. ببین چه کرد آقا، این باعث شد امام حسین تمام شه، هزینه شه. بله خب همینه دیگه. بله اتفاقا امام حسین هزینه شد که به شما بگه خیلی خیلی نگران اعتبارتون نباشید که نگرش دارید، دیگه از من حسین عزیزتر که نیستید پیش خدا، بیرید تو میدون. شما باور میکنید تو همین سخنان 3 عامل شمرد امام حسین؟ یکی حقوق خدا نادیده گرفته میشه، یکی حق امام نادیده گرفته میشه، یکی حق ضعفا. یعنی 3 عامل عمده حرکت امام حسین علیه السلام اینه، یعنی حق ضعفا جامعه در کنار حق امام و در کنار حق خدا مطرح میشه. خیلی مهمه. ببخشید خیلی از ما تو زندگیمون اصلا هیچ بابی باز نیست برای استیفای حقوق ضعفا. اردوی جهادی چقدر تو قم هست؟ چند تا داریم؟ نیست. یه تعداد معدود، همین هیئت شما اردوی جهادیش که حالا پایگاه امیرالمومنین علیه السلام دور شهرم، چند سالی موفقی من هم داره لاسخی 2 مرتبه برای جهادی، اینقدر به ما فشار میارن آقا ول کنید، من دردسر میخواید، خوزستان، کرمانشاه، ایلام، چه خبره؟ پاشید همین دور بزنید روستاهای اطراف قم. میگیم ما روستاهای اطراف قم رو گذاشتیم برای تقریبا 500 تا گروه جهادی که باید داشته باشیم و نداریم. اونا که خیلی نمیخوان درد سر برای خودشون بخرن، اینا خوب به قم برسن. بذارید ما بریم تو منطقه محروم، به دستور آقا فرمود برید کوچ کنید، اجرت کنید. حالا بعضی ها نه خودشون شرکت میکنن و نه کمک میکنن. بگذاریم. بل ادهان و المصانع عند الظلمه تأمنون کل ذلک مما امرکم الله به من النهی و تناهی و انتم عنه غافلون. شما معامله کردید با ظلمه، معامله کردید یا رفتید یه جاهایی سازش کردید، کوتاه اومدید، یعنی اگه میخواستی حق رو بگی باید درگیر میشدی، یه جوری اومده معاویه خریدتت که به پر و پاش نپیچی. من یه جایی مسئولیتی پیدا کردم، یه دونه مافوق داشتم، بعد اون مافوقم خودم رو عرض میکنم، یه چند وقتی گذشت مافوقم به من گفتش که فلانی میشه شما تو جلسات هیچی انتقاد به من نکنی. یه جایی گفتم که ما که شخصی که مخلص شماییم بابا، ما نوکر شماییم، کاره. بالاخره آدم گاهی قد کنه. شما وقتی انتقاد میکنید به کار، به مدیریت من انتقاد میکنید، دیگران جری میشن، یه دفعی همه شروع میکنن. گفتم خب بس ممکنه که نیاز حالا نکن دیگه، شما این کار نکن. گفتم پس ببین، شما من بگو تو جلسات شرکت نکن، چون اگه من شرکت بکنم تکلیف پیدا میکنم حرف بزنم. سعی کن جلسات رو یه موقعی برگزار کنی که من نباشم، حالا من باید حرف بزنم، نمیشه که. اصلا به آدم میگن، میگن اینجوری کن. یا معامله میکنید شما با معاویه، با ظالمان در پست ها و مسئولیت ها دیگه چی؟ یا همکاری میکنید. ذالکم ما امرکم الله بهی من النهی و تناهی و انتم عنه غافلون. تمام این موارد رو شما باید میرفتید یقه معاویه و دستگاه ظلمه رو میگرفتید، نکردید این کارو. دستور خدا بوده این کارو بکنید، امر خداست. مگه به دست توی که نشستی تصمیم میگیری صلاح بدونم الان این انتقادو بکنم یا صلاح نیست؟ تو دولت از اصلاحات بود، خوبه شما تاریخ اصلاحات رو بدونید، خیلی خوبه. همینجا تحسن شده بود مسجد اعظم، یک کسی نماینده طلاب متحسن بود، اومد توی مصلا. اون موقع بکنم بله نماز جمعه آیت الله جوادی آملی بود، امام اون جمعه. از طرف متحسنین که بر علیه وزارت ارشاد و دولت که یه سبقه ضد دینی پیدا کرده بود 100%، و متحسن شده بودن طلاب و علما، 10,000-20,000 طلبه اونجا متحسن شده بودن، روزه رو گرفته بودن، سحری و افطاری، نون و تخم و مرغ و سیب زمینی و اینها تو همین هیئت درست میکردیم براشون، تو حسینی حضرت زینب. به خاطر همینم اون موقع از طرف بالاخره مسئولین اطلاعاتی و امنیتی قم به شدت با هیئت برخورد شد که مثلا شما چرا آشپزخونه سیب زمینی و تخم مرغ درست میکرده برای متحسنی. بگذاریم. اون موقع یک کسی بود که بعدها دیگه از این خط جریان حزب اللهی و انقلابی و ولایی جدا شد، من دیگه اسم نمیبرم چون انقدر ارزش نداره این شخصیت، به نمایندگی از متحسنین رفت نماز جمعه که نماز جمعه توضیح بده که چیه این تحسن. حالا ما 3 روز متحسن بودیم اونجا، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه ایشون اومد رفت توی من. تا ایشون اومد رفت، چون میدونستم شخصیتاً چه شخصیتیه، خودش صلاح بدونه هر کاری میکنه، نمایندگی معنا نداره. منتها چون دوستانی که تو تحسن بودن ایشونو به عنوان یه شخصیت علمی قبول داشتن و انقلابی، ایشونو فرستادن. من موافق نبودم به عنوان یکی از اعضای این جمع. تا ایشون اومد من تحسن رها کردم، اومدم نماز جمعه خودم بشنوم ایشون چجوری میگه. 3 روز اصلی ترین موضوعی که ما گفته بودیم عزل مهاجرانی وزیر ارشاد بود، که حالا میدونید تو این تحسن جامعه محترم مدرسین آمدن، آیات اومدن، خود آیت الله جوادی اومدن تو تحسن سخنرانی کردن، آیت الله نوری همدانی اومدن ساعتها در تحسن حضور پیدا کردن. آیت الله مقتدایی صحبت کردن، آیت الله یزدی صحبت کردن، دیگران اصلا جامعه مدرسین غالبا اومدن، خیلی اصلا بی‌نظیر بود این تحسن از جهت وزن، از جهت وزن بی‌نظیر بود. خیلی کارا میتونست این تحسن پیش ببره در دولت اصلاحات که متاسفانه آخر ابتر ماند و بمانه. ایشون اومد رفت اونجا، اصلی ترین خواسته که تو تمام بیانیه‌های کتبی با هم نوشته بودیم، عزل مهاجرانی وزیر ارشاد بود، اینو عنوان نکرد. که ما میخوایم یه مطلب کلی رو گفت. بالاخره به دین کسی اهانت نکنه، چی نشه، ملاحظه بشه. خب این که دیگه تحسن نمیخواد که. شما باید اقدام عملی میگفتی. این طلبه‌هایی هم که اومده بودن تو مسجد اعظم، ارائه اقدام عملی اومده بودن. و عکسای اینا داشت گرفته میشد، بعدن با اینا برخورد میشد. احیانا که شد. بعد که برگشتیم من خدمت آیت الله نوری همدانی تو اون محراب نشسته بودم، این داشتم صحبت میکردم با عزیزان متحسن، داشتم همینجوری فریاد میزدم، شعار میدادم، صحبت میکردم. آیت الله نوری همدانی من گفت فلانی بیا. بله آقا. که آقا چرا میگی مهاجرانی؟ که آقا اصلو بزن. گفتم چشم آجا. خیلی خوشحال شدم اون مرجع تقلید اینجا نشستن. که آقا اینا بنا دارن اصل اسلام رو بین ببرن. شما یقه رئیس جمهور رو بگیر، چرا یقه مهاجرانی وزیر؟ وزیر کاره ای نیست. بعد همونجا این نماینده کنار آقا نشسته بود، من گفت فلانی نکنی این کارو ها. گفتم شما؟ گفت من؟ گفتم بله شما. شما الان خیانت کردید به این جمع، به عنوان نماینده این جمع رفتید. من اومدم تو نماز جمعه دیدم شما حرفای خودت رو زدی. شما ساکت باش، حرف من نزد. شاید این دوستان اینجا شما رو قبول داشته باشن، من دیگه شما مطلقاً شما رو قبول ندارم. اصلا شما کسی نیستی، میشستی اینجای طلبه هست، خیانت کردی. بعضیا اینجوریان، بعضیا اینجوریان، به صلاح خودش عمل میکنه. امر خداست که باید تو نهی کنی حاکم ظالم و جائر رو از نادیده گرفتن حقوق ضعفا، نادیده گرفتن حقوق خدا، نادیده گرفتن حقوق امام. امر خداست که باید تو نهی کنی. تو حق نداری به مماشات کنی. من صلاح اینو میدونم. تو کی هستی صلاح بدونی؟ تو کی هستی صلاح بدونی؟ اعتبار تو اصحاب پیغمبر پیدا کردی؟ اعتبار تو اصحاب امیرالمومنین پیدا کردی؟ پیدا کرده باش. من حسین ابن علی کف میدونم، یقه دارم میگیرم، چرا صلاح نمیدونید یقه بگیرید؟ انتم اعظم الناس مصیبتن لما غلبتم علیه من منازل العلماء لو کنتم تشعرون. شما ببینید این کلام امام حسین قبل عاشوراست، میفرماد مصیبت شما از همه مردم بالاتره، از همه اونایی که حکومت معاویه رو پذیرفتن، از همه اونایی که من حسین ابن علی رو تنها گذاشتن. مصیبت شما از همه بالاتره، چون جایگاه شما جایگاه علماست، جایگاه خواسته، جایگاه برترینانه. اگه بفهمید، اگه شعورش رو داشته باشید. خیلی ها امام یه ادعا علما رو جمع کنه و به همشون بگه شما شعور ندارید بفهمید که مشکل شما تو این جامعه ای که بعد میرسه به این جامعه، به یزید و به کربلا، مشکل شما از همه سنگین تره. معلوم تایید شدین؟ چرا باید عوام از خواص مطالبه کنن؟ چون این خواص چشمشون به اعتبارشون در عوامه. اگر عوام ازشون مطالبه نکنن، عوام غفلت کنن، اینا گازشو گرفتن، اون فکر خودشونو پیش میبرن، درد سر نمیخواد، نمیخواد اعتبار اجتماعیش از بین بره. ذالک به ان مجاری الامور و الاحکام علی عید العلماء بالله الامنا علی حرامه حلالهی و حرامه. این به خاطر اینه که شما عالم برجسته هستید در جامعه اسلامی، باید مجاری امور دست شما باشه، الان دست دیگریه. شما امین خدا در حلال و حرام خدایید، شما امینید، مردم حرام و حلال رو از شما میپرسن. تو دامنه قدرت شما حلال حلال باقی میمونه، حرام حرام باقی میمونه. با تو کشیدی کنار معامله میکنی، با تو کشیدی کنار میری با ظالم همکاری میکنی. لا یتناهون عن منکر، اول خطبه لا یتناهون عن منکر فعلوه. امام حسین با لعنت شروع کرد. اینجا تو کربلا امام حسین کی لعنت کرد، کی نفرین کرد؟ تا وقتی علی اکبرش به میدان نرفته بود نفرین نکرده بود، اما 2 سال پیش لعنت کرد به اینهایی که جزء خواستن. هنوز هیچ تیغی کشیده نشده، هنوز هیچ مظلومی سر دار نرفت، هنوز جنگی نشده. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. چرا؟ لا یتناهون عن منکر فعلوه. نهی نمی کنن، خودشون هم میرن تقویت میکنن دستگاه ظلمه رو. حالا شما در بدنه داخلی، بدنه خارجی نظام هم حساب کنید. خیلی ها میگن آقا راه برون رفته از همه مسائل و مشکلات اینه، شما برو با مستکبر، چون قدرته. وقتی قدرته تو باید به قدرت وصل بشی تا رشد بکنی. مادن کلمه توسعه که مال غرب بود دیروز هم اشاره شد، توسعه رو کردن تو کت سیاسی ما. توسعه یعنی چی؟ یعنی آنی که هستی پهن بشی. یعنی دیگه یک قدرت نیست. اونی که میگه کلمه توسعه، بخونید کتابای دکتر سریار قلم رو، میگه اصلا حکومت اونجا که شما سنتی فکر میکنید، دینی فکر میکنید، امروز اصلا این معنا نداره. اصلا استقلال غلطه. شما وقتی در کنار جهان قرار گرفتی، و خودش تصریح میکنه تو کتاب منظور ما از جامعه جهانی یعنی امریکا، اینو میگه کتابه سنده. آیا شما به ایشون میگه دانشمندی که باید افکارش بره تو جامعه و پیاده بشه عملی، سنده. ایران و جهانی شدن، ایران عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران، بخونید این کتابا رو. استقلال یعنی چی؟ شما باید حتما به یه قدرت وصل باشید تا بتونید زندگی کنید، رشد کنید. به قدرت وصل باشید یعنی چی؟ خودش میگه، میگه وقتی خواستی به قدرت وصل بشی تو حوزه اقتصاد، سرمایه‌ش رو جذب باید بکنی. وقتی خواستی سرمایه‌ش رو جذب بکنی، معنا نداره به اقتصاد امریکا بگی سرمایه‌ت رو بیار داخل کشور من هزینه کن و بعد بگی من فکرتو قبول ندارم. اگه خواستی از سرمایه قدرت استفاده کنی، باید فکرش هم قبول کنی. اینا متن کتابه. میگه باید مکتب اونو بپذیری. شما 200,000 شهید دادید، این مکتب رو زیر پاتون له کنید، مکتب لیبرالیستی و سرمایه‌داری و اومانیستی رو. میگه باید مکتبشو بپذیری. میگه معنا نداره. تازه میره اون طرف آب وای میسته، میگه معنا نداره. تو هم من امکانات میخوای من کمکت بکنم، بعد فکرمو قبول نمیکنی، بعد فکرمو قبول کنی. انقدر پیشرفت میکنه تو همین نوشته ها، بعد میاد میگه، میگه که حتی در مجلس، در قوه مقننه، در قوانین باید برید با اینها مشورت کنید. ببخشید وقت مجلس شورای اسلامیه؟ نه، متن کتاب دارم عرض میکنم، تحلیل عقیر نیست. وحشتناک این حرف ها. این شما شمر و یزید و معاویه رو بیا تئوریزش کن، بری تو کتاب میشه این. ابو سفیان و ابو جهر رو بیا تئوریزه کن، بری تو کتاب میشه این. بعد اقتصاد و سیاست و خیلی چیزای دیگه نظام رو بیا بر پایه این تفکر ببند. فرمود مجاری امور باید دست امین حلال و حرام باشه. یا آقا حلال و حرام من یعنی چی؟ توسعه یعنی این، یعنی به خودت فکر نکن، نگو ما دینمون اینه که امام و ولی یه نفر خط و یه نفر میده. بگذار قدرت‌های مختلف بیان، قدرت‌های مختلف هم مدیریت کنن. اصلا عقلانی نیست چنین پدیده‌ای، هیچ وقت نتیجه نمیده، هیچ وقت نتیجه نمیده. یه تو از پیشرفت حرف نزن، از توسعه حرف بزن. توسعه یعنی آمدن مدیران دیگر در مدیر جامعه تو که ولی فقیه هست. بعد جالبه تو همین کتاب برمیگرده میگه علاوه بر این باید در سیاست‌های کلان نظام امریکا نقش داشته باشه. بفرمایید دیگه، بفرمایید ما اشتباه کردیم، انقلاب کردیم، قاعده نفی سبیل رو میزنه بود. امام می فرماد مجاری الامور و الاحکام علا عید العلماء بالله الامنا علا حلالهی و حرامه فانتم مسلوبون تلک المنزله و ما صلبتم ذالک الا بتفرقکم عن الحق و اختلافکم فی السنه بعد البینه الواضحه. امام حسین می فرماد می شما چرا اینجورید؟ چرا اینجوری شدید؟ چرا این منزلت خواص و علماء حق رو از دست دادید؟ این جایگاه دیگه تو جامعه امروز من حسین ابن علی معنا نداره؟ دیگه شما برگزیدگان و ممتازین و علما و نخبگان و اینا دیگه تو جامعه من معنا نداره؟ میگه به خاطر اینکه امام حسین میفرماد به خاطر اینکه این نیست الا به تفرقکم عن الحق، اینکه شما از حق متفرق شدید، از حق متفرق شدید. یعنی ببینید رفقا، فقط این نیستش که طرف شهوتران بلهوس دنبال حسن و موقعیت و مقام و جاه طلب و اینهاست، این نیست، از حق جدا میکنه انسان رو این حب جاه، این حب مقام، از حق جدا میکنه، از حق جدا. اینها دردهای نهفته دل حسین ابن علی علیه السلامه. اینها حسین ابن علی رو پیر کرد. ببین، تفرقتون از حق، جداییتون از حق. شما از حق جدا شدید. و اختلافکم فی السنه، اومدید اختلاف کردید در مدل مدیریت پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین، اومدید اختلاف کردید، اومدید حرفای خودتون رو اضافه کردید، اومدید برنامه آوردید تو برنامه اسلام، صراط گذاشتید کنار صراط مستقیم. رفقا به حضرت عباس میخوام از الان تا قیامت بشینم فقط راجع به همین بشینیم با هم حرف بزن. تفرق از حق، تفرق از حق. علی جان مع الحق و الحق مع علی یدور حیث مادار. خواهی کسی از علی جدا شد یعنی از حق جدا شده. اگر کسی از ولی جدا شد یعنی از حق جدا شده. رفقا نگید این با آقا مشکل داره، این آقا الان با حقه، اونی که با آقا مشکل داره با حق مشکل داره. تو همین قوم همه چیش خوبه ها، ولی خیلی با آقا میزون نیست. چرا؟ با چی آقا میزون نیست؟ با جمال و کمال ها. با چی آقا میزون نیست؟ امام جامعه با حق، هر که با امام جامعه نیست با حق نیست. تردید کن، پا تو بکش عقب، دنبالش نرو. داوود برو به مردم بگو دنبال علمای مفتون به دنیا نرن. علمای مفتون به دنیا، هزار بار این حدیث رو تو این مجلس خودمون خوندیم تو این 20 سال. علما مفتون به دنیا کسی هن که میرن دنبال خواسته های دولت زلمه، نه اینکه ثروتشون زیاده، استخر و سنا و چی و فلان دارن. نه بابا، مفتون دنیا یعنی این. میگه برو مردم ازش بکن، مردم کورکورانه دنبالش نرن. خب تا اینجا گرفتی؟ من جلوتر نمیرم. لا لا الا الله. وقت اگر یک کسی مثل علی اکبر علیه السلام بیاد به امام حسین بگه بابا الاسماء الحق اذن لا نبالی بالموت، ببینید مثل این میمونه توی بیابان کویر خشک لم یزرع تو برسی به یه چشمه و یه سایه درخت. تو قحطی معیت با حق خدا به امام حسین یه جوانی داده که با همه وجودش حق رو درک میکنه. آقا فرمود منادی ندا داد، تو کاروان داشتیم میرفتیم کربلا، منادی ندا داد که این قافله داره میره عجل، منزل به منزل دنبال قافله است. بلا فاصله اما حضرت علی اکبر علیه السلام عرض کرد الاسماء الحق، یعنی چه جوونا جوونا به حق این علی اکبری دارید براش سینه میزنید. معیار این است که تو با حق باشی، هر بلایی سرت بیاد بیاد تو با حق باشی، تو با حق باشی و بدان حق همیشه در نزد ولی جامعه است. چرا؟ امیرالمؤمنین فرمود لا یعرف الحق به رجال بل به آیت الحق. تو حق و وقتی میتونی بشناسی که بری به امام حق مراجعه کنی، بریزی دور لیدرهای سیاسی رو، رجال و نخبگان رو. اینو امیرالمؤمنین فریاد زد بیاد سراغ خودم. ما تو نظاممون این کار رو نکردیم، انتخابات پشت انتخابات واگذار کردیم رفت، باز هم نمی کنیم. راحت میشه پیشبینی کرد، چون بعد از اون گردش جریان جبهه حزب اللهی و انقلابی و ارزشی برنگشت سراغ آقا، همه سرخورده و ناراحت پگشتن گفتن خب نشد دیگه. تو چرا نشد؟ بنشینید حرف بزنید، همون اجتماعات قبل از انتخابات رو تشکیل بدید، بنشینید حرف بزنید. چرا نشد؟ آسیب شناسی کنید. دوباره همه رها شدن تا 3-4 ماه قبل از انتخابات یفی همه احساس تکلیف کنن بیان وسط میدون. انتخابات دیگر را هم خواهید باخت، مطمئن باشید اگه بخواد با این رویه پیش بره. تو روی شما میایستن و بهتون نگاه میکنن و میگن خب دیگه نوبت ماست، بفرمایید بفرمایید. نوبت 24 میلیونه، بفرمایید. آقایون از مدیران حذفشون کنید. راحت درست شد. بعد هم گنرت ما جناهی عمل نمی کنیم. ببخشید بس این درسی بود. به حضرت عباس 24 میلیون به این نیت به شما رأی ندادن. اونا فکر می کردن که شما با حقید بهتون رأی دادن. چرا؟ شاید یه تعدادی جناهی فکر کنن، حزبی فکر کنن، ولی این تعداد خیلی کمن. شما می دونید، ما می دونیم. علی جن مع الحق و الحق مع علی. امام با حقه. علی اکبر علیه السلام اصلا وقتی حرف از حق میزنه انگار گم شده حسین پیدا شده. نوشته از مرکه امام حسین پیاده شد، علی اکبرش رو بغل گرفت، بوسیدش، تشکر کرد، فرمود خدا بهت جزای بهترین جزا رو خدا بهت عنایت کنه از ناحیه پدر به پسر. نمیدونی چه کار کردی، یک کلمه حرف زدی. الاسنا الالحق ازن لان و بالی بالموت. وای علی اکبر، گم شده حسین همینه. تو قاطبه علماء این عصر سالهاست حسین ابن علی دنبال شعور حق میگرده، پیدا نمیکنه. یعنی اگر خدا اجازه میداد حسین دور علی میگشت. این ثروت دینه، این ثروت حسینه. میگه المال و البنون زینت الحیات الدنیا، زیبایی حیات دنیا مال و بنونه، ولی این پسر زینت نیست که، سرمایه حسینه، سرمایه دینه. فقا من نمیتونم بگم چقدر قیمت داره. به حضرت عباس قسم، به این منبر پیغمبر قسم، ما الان جوانای اینجوری میخواییم، جوانایی که حق رو پیدا کنن، نه دنبال ولیجهی که پرچم حق بلند کرده به دون. حق رو پیدا کنه. و این میدونی حق چجوری پیدا میشه؟ وقتی ایمان عمیق عمیق شد، وقتی اتصال به خدا ایجاد شد، یشرح صدره للاسلام، سینه تو خدا باز میکنه، حق رو در این سینه قرار میده. باید سینه باز بشه. امروز روز هشتمه، جوونا حاجاتتون هرچی خودتون دوست دارید بگیرید، ولی تو رو به بدن قطعه قطعه علی اکبر قسم،
برید سراغ علی اکبر بهش بگید آقا چشم دل ما رو باز کن، حقی که تو دیدی ما هم ببینیم، حقی که تو دیدی ما هم ببینیم. امروز آه جگرسوز نایب امام زمان از ندیده شدن حق بلنده، به نه فلک رسیده. مستاق دارم دریا دریا، نمیتونم عنوان بکنم، وقتش نیست. اینو میخواد تک و توک. میبینی بعضی از این شهدا میری وصیت نامه ها و دست نوشته هاشون رو میخونی، همین برای بچه های مدافع حریم اهل بیت علیهم السلام، همین شهید سامانلوی خودمون، همین شهدا که عکسشون همینجا، شهید قریب، شهید تماسبی، شهید عسکری، شهید امینی، شهید شفیعی، همینا آدم میره نگاه میکنه. من با خیلی اینا بودم، با شهید شفیعی بودم، با شهید عسکری بودم، با شهید امینی بودم، میومدن هیئت ارتباط داشتیم، تهران، قم، اسلام شهر، جهادی، اردوهای راهیان نور میامدن تو کاروان. آدم وقتی با اینا حرف میزنه میگه آه اینا چقدر میفهمن، چقدر حق رو با همه وجودشون درک کردن. تمام دلخوشی نایب امام زمان رفقا امروز اینان، اینایی که حق رو میبینن. یشرح صدره للاسلام، قربون سینه تو علی اکبر برم. باید همینجوری دور علی گشت. اصلا خدا باید علی اکبر رو قرار بده اصلا همینجوری نگرش داره، همینجوری نگرش داره، بگه مردم علی اکبر رو ببینید، همینجوری بگه ببینید، دیدی حججی اومد، مردم همه رفتن دیدن، سرش از بدن جدا شد، پا رو بدنش گذاشتن، بدنش رو مسله کردن، مردم دورش جمع شدن. درسته مردم؟ به خدا بدن علی اکبرم همین کار کردن. قطعوه به سیوف ربنه.